عمان و دریای خزر.
احسن.
دریای خزر یک دریاچه است، دریاچه بزرگ و دریای بسته به حساب میاد، دریاچه بسته به حساب میاد. بله. اما از نظر فیزیک دریا و به خاطر حجم و وسعت زیادی که داره، از برخی جهات قانونمندی های اقیانوسی بر اون حاکم هستش.
بله.
و بنابراین خیلی از مؤسسات اقیانوس شناسی حوزه دریای خزر در شمال دریای خزر و در حوزه کشورهای شوروی سابق این دریا رو در حیطه علوم اقیانوسی مطالعه میکنن.
آقای دکتر، من جسارت میکنم حالا شما چون خودتون مطلب فرمودید، در این میان باید بپذیریم که خلیج همیشگی فارس یک اهمیت ویژه تر، شاید بگم چون همه شما داره اهمیت ویژه هستن.
بله.
یه مقدارم در مورد خلیج فارس صحبت بفرمایید.
خلیج فارس از خیلی جهات میتونیم بگیم یک محیط دریایی کم نظیر یا بی نظیره. از جهت اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای جهان و برای کشورهایی که در حاشیه اون هستن. از نظر بومشناسی و تنوع زیستی یک محیط دریایی کم نظیر به حساب میاد.
بله.
از نظر شاخص‌های اقیانوس‌شناسی شرایط خاص و ویژه‌ای داره که در خیلی از حوزه‌های دریایی جهان مشابه اون دیده نمیشه. سومین خلیج جهان هست از نظر وسعت، بعد از خلیج مکزیک و خلیج هودسون.
عجب.
و خیلی از ویژگی های مهم دیگه که اون رو جالب میکنه برای مطالعات علمی و برای شاخه های مختلف و متنوع علم اقیانوس شناسی.
و البته طبیعتاً حالا شما موضوع بحثمون نباشه، بحث ژئوپلیتیکش و دستاندازی بیگانگان هم بر منابعش هم بر.
بله، درست میفهمید. همونطور که اشاره کردم اهمیت اقتصادیش اهمیت فوق‌العاده‌ای، اهمیت بی‌بدیلی هستش و همین اهمیت اقتصادی و ذخایری که در اون هست
حسن.
و کشورها و مناطق مهمی که در حاشیه اون هستن، کشور عزیزمون ایران که میشه گفت بزرگراهیه برای تمدن‌هایی که در شرق غرب قرار گرفتن، همه اینها به اهمیت خلیج فارس می‌افزایه و اون رو تبدیل می‌کنه به یک دریای بسیار مهم جهانی.
بسیار داری. من از بزرگواری میشنیدم که محقق بودن در حوزه تاریخ، میگفتن که اگر یک کشوری بخواد جهان رو کنترل بکنه باید تنگه هرمز، تنگه مالاگا و باب المندب رو در دست و جبل تاریخ چهار تا رو در دست داشته باشه، انگار جهان رو در دست داره. یعنی به اهمیت خلیج فارس و دریای عمان میپرده. اجازه بفرمایید من سوالی هم از خانم دکتر بپرسم و دوباره در ادامه برنامه بعد از گفتگویی که انشالله خواهیم شنید در خدمتتون هستم. خب خانم دکتر بسیار خوش آمدید. خانم دکتر قفاریان، رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. خانم دکتر، بحث تغییر اقلیم، چون شما مدیر برنامه ملی تغییر اقلیم هستین، حوزه تخصصی حضرت عالی هست. واقعیت اینه که در دنیای امروز خب اخبار خیلی سریع پخش میشه و شنوندگان از ما هم طبقه هستن به حال فرهیخته و خاص، به خاطر اینکه یک رده بالاتر از اون گروه عامه مردم تلقی میشن و وقت میذارن و استفاده میکنن. دلیل این تغییر اقلیم ها به خصوص سیل های اخیر، حالا به حال منطقه جنوب هم درگیر کرد، چی بوده خانم دکتر؟ اینو اول بفرمایید تا من به صورت تخصصی در خلیج فارس در خدمتتون باشم.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودین. در واقع تغییر اقلیم امروزه در جهان موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. یک نظریه هست که هنوز به صورت قطعی ثابت نشده.
بله.
این تغییر اقلیمی که ازش نام برده میشه ناشی از تغییر اقلیمی هست که توسط انسان ایجاد شده.
بله.
چون تغییرات اقلیمی میتونه ناشی از فعالیت‌های طبیعیه که در جو زمین اتفاق میافتن هم باشه.
بله.
مثل فعالیت آتشفشان ها. اما این چیزی که امروز مطرحه و اثر انسان روش هست در اثر آزاد شدن گازهای گلخانه‌ای هستش. اگر که این تغییرات اقلیمی اتفاق بیفته، واداشتی که اتفاق میفته در واقع افزایش دمای کره زمین هستش و افزایش 1.5 درجه کره زمین در این قرن تایید شده. این افزایش دما تأثیرات خیلی زیادی رو روی محیط زیست دریایی خواهد گذاشت. یکی از اونا افزایش دمای سطح آب هستش. هر چقدر که دمای سطح آب زیاد بشه، هم روی محیط زیست دریا تاثیر میذاره، روی گونه هایی که اونجا زیست میکنن و هم روی الگوی باد، موج، دما، بارش و طوفان ها. گفته میشه که در سالهای اخیر تعداد و شدت طوفان هایی که ایران رو تحت تاثیر قرار داده افزایش پیدا کرده، مثل طوفان تهران که ما قبلا همچین رکوردی رو نداشتیم، برای بار اول بود طوفانی به این شدت.
خانم دکتر راست میگن سرعت باد به 120 کیلومتر رسید یا
بله،
آمار
دقیق شده؟
بله ثبت شد. بله
و همچنین
شایعه که نیست پس واقعا. بله
بله، متئو سونامی یعنی در واقع سونامی هست که در اثر زلزله اتفاق نمیفته، در اثر یک طوفان جوی روی دریا اتفاق میفته، ولی اثر مخرب سونامی رو داره. ما سال 95 29 اسفند 95 در سواحل اصلویه این اتفاق افتاد و چندین نفر هم کشته شدن. در واقع این تغییرات آب و هوایی که میبینیم ما رو کنجکاو میکنه که ببینیم که اینها به خاطر عوامل انسانی هست یا از قبل هم بوده. اما این طوفان سیلی که اشاره فرمودین، این هنوز مشخص نشده که واقعا ناشی از تغییر اقلیم هستش یا نه، یک فرایند طبیعی زمین بوده که انتقال گرما بوده در واقع از عرضهای پایین‌تر به عرضهای بالاتر توسط جریان‌های جوی از سطح زمین تا حدود 12 کیلومتر بالاتر از سطح زمین، و این جریان‌ها برای اینکه بتونن گرما رو منتقل کنن این انرژی آزاد میشه و همچین سامانه‌های جوی رو ایجاد میکنه. ما این مطالعه رو شروع کردیم، چندین نشست تخصصی، میزگرد تخصصی هم در پژوهشگاه با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و انشالله نتایجش به زودی منتشر میشه. ولی اینکه واقعا این رو منتسب کنیم به تغییر اقلیم هنوز نتایج منتشر نشده، ولی واقعا میشه گفت که این سامانه انقدر قوی بود که اگر بخوایم 50 سال اخیر رو رکورداش رو ببینیم، همچین سامانه‌ای تا حالا تو ایران تاثیرگذار نبوده.
خانم دکتر چند تا سوال تخصصی، این سونامی واقعا اتفاق میفته؟ حالا با هر گونه‌ای که شما فهمیدید، متئو سونامی یا
متئو سونامی، یعنی در واقع سونامی که ناشی از اثر جو هست؟
بله. واقعا اتفاق میفته؟ امکان اتفاقش
افتاده.
هست؟
اتفاق افتاده و طرحی هست که پژوهشگاه داره انجام میده، پژوهشگاه مهندسی داره انجام میده که با همکاری پژوهشگاه علوم جوی داریم عللش رو بررسی میکنیم و شبیه سازی میکنیم تا الگو بشه برای متوسونامی هایی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته.
چون به هر حال اینا چالش ها و همیشه دغدغه هایی که در میان مردم به خصوص متاسفانه از بخش های بد شبکه های اجتماعی هست و ایجاد وحشت میکنه. اینها گفتم از یک متخصص بپرسم.
زنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، پیامک 30010-35، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
فرمایید. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عباس‌علی زنده‌رودی، مدیر کل شیلات استان بوشهر.
سلام از ما. ما هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم جناب آقای مهندس زنده بودی. آقای مهندس یک سوالی ایجاد میشه، حالا واقعیتش هم یه مقدار زیادیش رو رسانه‌های اجتماعی دامن میزنن. وضعیت شیلات الان در خلیج همیشگی فاس چطور هست؟ منظورم بحث استحصال هست و این
خب در ارتباط با بحث سیر صیادی در خلیج فارس، باید اینو خدمتتون عرض کنم که بالاخره ساحل نشینان خلیج فارس از دیرباز یکی از فعالیت‌های اصلیشون بهره‌برداری و صید از منابع آبزیان دریایی بوده. مدیریت و نظارت بر صیدم همیشه در واقع تحت نظارت سازمانی به نام سازمان شیلات بوده که حالا در طی دوران‌های مختلف گذشته شاید تغییراتی به نام شرکت سازمان داشته، الان هم تحت عنوان سازمان شیلات ایران و نماینده های این سازمان که در استانهای ساحلی تحت عنوان اداره های کل شیلت هستن مسئولیت در واقع نظارت بر سید و نظارت بر بهره برداری و مدیریت ذخایر دریایی رو دارن.
احسنت.
اینو خدمت رو عرض کنیم که اگرچه در سالهای خیلی قبل مالا در واقع انحصار بهره برداری آبزیان دریا در دست دولت بود، ولی در واقع میشه گفت بیش از 24-25 سال هست که دیگه این انحصار برداشته شده و کل سید و بهره برداری از دریا توسط بخش خصوصی انجام میشه و خود بخش خصوصی است که محصولشو در واقع میاره بازنه سید میکنه، میاره بازار و در واقع عرضه میکنه و میفروشه.
بله.
و شیلات در واقع یا دولت هیچ گونه دیگه دخالتی توی در واقع گرفتن و خرید محصول از صیادا انجام نمیده، یعنی کاملا در واقع بخش خصوصی صیاده که این کارو انجام میده.
آیا مهندس من همینجا میان صحبتتون یه سوالی بپرسم؟ ببینید خب طبیعتاً آلودگی های نفتی، بحث جزایر مصنوعی که به هر حال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میسازن، بحث حضور بیگانگان، حالا ناوگان پنجم ایالات متحده و خیلی بحث های دیگه یه مقدار به خلیج فارس یک اهمیت ویژه داده. یه مقدارم البته یک زمزمه‌ای بود در رابطه با نوع برداشت چینی ها، حالا اتفاقاتی که افتاده بود و اینها، به هر حال بسیاری از بزرگواران نیروهای نظامی مون هم به نوعی مجبور به ورود شدن. حالا موضوع برنامه ما نیست. ازم اینه که آیا به نظر حضرت عالی الان خلیج همیشگی فارس از نظر منابع غنی آبزیان در شرایط مساعدی قرار داره یا خیر؟
حالا من خواستم مرحله مرحله به همین موارد شما فرمایش کردید بپردازم. یه مقدمه بگم که حالا شنوندگان محترمتون تو در واقع در جریان مثال قرار بگیرم، بعد بپردازم به همین موضوعات روزی که الان شما فرمایش کردید در
طول
خلیج فارس همین موارد هستش دیگه. البته من نمیدونم چقدر من فرصت دارم.
حدود 10 دقیقه در خدمت شما بزرگوار هستم.
من سعی می‌کنم تو این 10 دقیقه این مطالبی که الان شما عنوانم کردید اشاره کنم.
خدمت
در ارتباط با بحث ذخایر دریایی خلیج فارس، البته نه تنها خلیج فارس، همه دریاهای شاید بگیم که دنیا به خاطر سید بیش از حد و بهره برداری بیش از حد از دریاها، قطعا سیدهای دریا و ذخایر دریایی در تحت فشار هست و روز به روز در حال در واقع کم شدن هست. به همین خاطر هم هست که اون مدیریت شیلاتی در دنیا به این سمت رفته که ما باید در کنار اون ذخایر طبیعیمون باید آبزیان رو به صورت پرورشی هم به صورت مصنوعی هم پرورش بدیم. خب حالا پرورش آبزیان توی کشور ما مثلا چندین ساله که کار شروع شده، توی سواحل جنوبی کشور هم در کنار ساحل آب دریا گرفته میشه میاد توی استخرای ساحلی، پرورش آبزیان ما داریم، هم پرورش ماهی داریم، هم پرورش میگو داریم، هم توی دریا پرورش ماهی در قفس رو داریم که بتونه در واقع جوابگوی مصرف و نیاز مردم باشه. این خب بازی روالیه که در همه کشورهای دنیا اتفاق افتاده، در کشور ما هم خوشبختانه این روند داره انجام میشه و داره دیگه آبزیان به یه نوعی میرسه، تولید آبزیان در دنیا میرسه به تولید در واقع آبزیان به صورت مصنوعی، میرسه به تولید آبزیان به صورت طبیعی که همون بهره برداری یا سید از دریا است. اون موردی که در ارتباط با ما فشار روی ذخیره های دریایی داریم صحبتش میکنیم، قطعا توی خلیج فارس از جاهای دیگه بیشتره.
بله.
و مشکلات خلیج فارس هم بیشتره. مشکلات زیست محیطی که توی خلیج فارس به وجود اومده یا به وجود میاد قطعا از خیلی از دریاهای دیگه بیشتر هستش متاسفانه.
بله.
که دلیل هم داره. دلیلش بالاخره خلیج فارس منطقه ویژه هست از لحاظ ذخایر نفتی.
بله.
هم در خود خلیج فارس ذخایر نفتی و گازی بالاخره بسیار فراوانی داریم، هم در اطراف جلوی اطراف در واقع خلیج فارس چنین وضعیتی وجود داره و همینجوری که ما می‌دونیم حالا عمده شاید نفت دنیا و گاز دنیا توی منطقه داره تولید میشه و از این منطقه به همین خلیج فارس داره منتقل میشه. خب قطعا انتقال این گاز، تولید و بهره برداری تو دریا و انتقالش قطعا سبب آلودگی میشه. از طرف دیگه به خاطر همین بحث نفت قطعا که خب حالا حضور نیروهای مثلا نظامی هم تو اینجا ممکنه نسبت به هر دریای دیگه بیشتر باشه، هم نیروی نظامی حالا خارجی، هم نیروهای نظامی خود کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه. همه این نیروها خب باز باعث در واقع میشه گفت یعنی ورودشون، حرکتشون، رفت و آمدشون، فعالیتشون توی خلیج فارس باعث آلودگی میشه. غیر از این خلیج فارس یک در واقع آبرو تجارتی هم هست، از قدیم الایام بوده قطعا به تجارت هم باعث، تجارت روی دریا هم باعث باز آلودگی میشه گفت یا فشار بر ذخایر طبیعی دریایی میشه.
بله.
فشار بر محیط زیست در واقع دریا میشه. حالا همه اینا که ما بذاریم کنار هم دیگه، قطعا میتونیم بگیم که شاید خلیج فارس یه دریاییه که به نسبت دریاهای دیگه، به نسبت در واقع خلیجهای دیگه، فشار زیست محیطی بیشتری روشه، به میتاب آلودگی بیشتری هم داره. البته اگرچه بالاخره سازمان‌های مربوطه که من جمله سازمان محیط زیست، اون راهکارهای خاص خودشون همیشه دنبال میکنن که بتونن این فشارها رو کم کنن. الان برداشت و بهره برداری از نفت و گاز مثلا توی جنوب استان بوشهر که حالا یکی از بزرگترین در واقع مجموعه گازی هست، قطعا اونم یه سری آلودگی ها داره که همون آلودگی ها به مشکلات زیست محیطی خلیج فارس رو بیشتر میکنه.
بله، مثلا همون اصلویه و خلیج نایبند حالا
بله. خب ما به عنوان در واقع بهره بردار یه سری وظایف داریم، سازمان حفاظت محیط زیست یه سری وظایف داره در ارتباط با این کنترل در واقع مسائل آلودگی. وظایفی که ما داریم عرض کنیم خدمتتون که در واقع بحث‌های این که ما چجوری در واقع ذخیره‌های دریایی اونو بتونیم کنترل کنیم و حفاظت کنیم، چند تا راهکار ما داریم. یکی از راهکارمون در واقع همون مدیریت صید و کنترل صید بی‌رویه است. ما از چندین سال گذشته مجوز صید رو ممنوع کردیم، یعنی به تعدادی که قبلا بوده ما دیگه مجوز صید جدیدی رو به هیچ کسی دیگه نمیدیم که برسه خلیج فارس صید کنه. یعنی هم توی استان بوشهر، هم توی استان هرمزگان، هم توی استان عرض کنیم خدمتون که خوزستان، توی این استان‌ها دیگه مجوز صید جدیدی به کسی داده نمیشه که برن دریا صید کنن. کار دیگه‌ای که در ارتباط با حفظ ذخیره‌ها و کنترل از زیرگاه داریم انجام میدیم، بحث بازسازی ذخیره‌های دریایی است. بازسازی ذخیره دریایی یعنی در واقع تأمین بچه ماهی و بچه میگو یا بچه آبزیان توی خارج از دریا و فرستادن به یه وزن مناسب و راهسازی در مناطق مناسب دریایی برای در واقع بازسازی ذخیره. کار دیگه ای که انجام میشه بحث عرض کنیم خدمتون که ایجاد زیستگاه‌های مصنوعیه. زیستگاه‌های مصنوعی که توی جای مختلفی از دریا اجرا میشه، اون زیستگاه مصنوعی حالا یه سری سازهای خاصی که توی کف دریا تعبیه میشه و باعث در واقع میشوف که در واقع یک محیط مناسبی برای تخمگذاری و رشد مراحل در واقع لاروی به بچه ماهی میشه که برسه به وزن در واقع به سن تخمریزی و بتونه اونجا زادآوری کنه. یعنی محیط امنی در واقع ایجاد میشه. اینا کاریه که شیلات انجام میشه. در کنار کاری که شیلات انجام میده یه سری کارهایی عرض کنیم خدمتتون که سازمان حفاظت محیط زیست انجام میده. سازمان حفاظت محیط زیست موظف میره در واقع این شرکت هایی که کنار ساحل هستن کنترلشون میکنه برای بحث راهسازی پساباشون به توی دریا، برای در واقع چک کردن اون میزان آلودگی که باید از لحاظ استاندارد خارج نشه، اونا وظیفه‌شون هست که این کارا انجام میدن و چک کنن. البته خب قطعا مثلا غیر از این آلودگی ها، آلودگی های شهری و صنعتی هم
نه تنها
توی مثلا حاشیه شمالی در واقع خلیج فارس که ما هستیم، حاشیه جنوبیش هم قطعا این وضعیت داره به اون فشارها روی بحث دریا هست. در ارتباط با این بحث سیستم بحث مسائل در واقع آلودگی، یکی از موضوعات دیگه که حالا شما اشاره به این موضوع کردید،
من 2 دقیقه در خدمتتون هستم.
خب من فقط این موضوع در ارتباط با مسائل برداشت ذخیره‌های دریایی بگم خدمتتون، در ارتباط با اینکه کیا دارن برداشت میکنن از ذخیره دریایی، به این بحث کشتی‌های خارجی و چینی و فلان اینا توی وضع خیلی واضحه. من میخوام اینو خدمت شما جناب عالی و شنوندگان محترمتون و مردم فهیم و مردم بزرگوار کشورمون عرض کنم که این داستان برداشت از ذخایر دریایی توی خلیج فارس مطلقاً وجود نداره از طرف کشورهای خارجی. این چیزی که کشورهای خارجی چینی اگر هستن که صحبتش میشه، بالکل تو خلیج فارس نیست. یعنی خلیج فارس از تنگه هرمز که خلیج فارس محسوب میشه تا شمالی ترین نقطهش که اروند روده، ما توی این مناطق توی محدوده در واقع آب‌های ایران، توی آب‌های سرزمینی ایران ما هیچ کشتی خارجی نداریم. اصلا کشتی خارجی نداریم، کشتی ایرانی هم نداریم.
بس.
چون خلیج فارس اصلا جوابگوی برداشت ماهی توسط کشتی نیست. ما تعداد کشتی محدودی مثلا تو استان بوشهر داریم که کار صید انجام میدن که اینا هم یه مدت بسیار کوتاهی اجازه دارن تو خلیج فارس صید کنن. یعنی یه ماهی خاصی به نام یالاسی صید میکنن یه مدت کوتاهی، بعد از اون بخاطر اینکه توجیه براشون داشته همینا میرن دریای عمان. و توی خلیج فارس ما عملا هیچ کشتی خارجی نداریم. من یه نتونه کشتی خارجی، کشتی ایرانی هم در واقع میشه گفت به اون صورت نداریم، به خاطر که هم عمق خلیج فارس کمه برای کشتی بزرگ امکان صید درش نیست، همین که اصلا ذخیره هایی که توی خلیج فارس داریم اصلا توجیه اقتصادی نداره برای کشتی بزرگی بیان اینجا سید انجام بدن. به این خاطر اصلا سیدی که ما تو خلیج فارس انجام میدیم عمدتا توسط لنج ها و قایق های همین بومی این سه تا استان انجام میشه.
آی مهندس، این کوتاه در حد یک دقیقه، این فیلم هایی که حالا ناروا بگیم به نوعی در فضای مجازی منتشر میشد و یه مقدار به هر حال هموطنان عزیز ما رو گفتنی،
حالا اولا که بازم خدمت شما، متاسفانه خیلی از این فیلم ها همین بدون اطلاع روش اسم خلیج فارس میارن، این اصلا تو خلیج فارس نیست. اون فیلم هایی گرفته شده، گرفته شده تو خلیج فارس، تو دریای عمانه. دریای عمان یعنی در واقع از تنگه هرمز،
یعنی نه تنها تو آبهای سرزمینی ما نیست، در خلیج فارس هم به هیچ وجه
خلیج فارس بالکل نیست. اصلا تو خلیج فارس بالکل، یعنی اون فیلمایی و کلیپایی هم که شما دیدید یا صحبتی هم که میشه، متاسفانه بعضی وقتا مثلا یه گزارشگر صدا و سیما هم اون فیلمو که میبینه همین فیلم بدا میگه خلیج فارس. اصلا تو خلیج فارس نیست. خلیج فارس که یه معده مشخصی داره که ما متاسفانه توی به نظر من توی کشور ما کسی که مثلا تو تهران نشسته یا توی مثلا یه شهر دیگه نشسته، به معنی که صحبت از آبهای جنوب میشه، فکر می‌کنن همش مثلا معده خلیج فارسه. خلیج فارس معده مشخصی که تو تنگه هرمز، از تنگه هرمز به بعدش دریای عمان. اون فیلمایی که شما مشاهده می‌فرمایید یا گزارشی که میشه، اونا تو من تو دریای عمانه. حالا دیگه اون بحثش مفصله، کشتی چینی و نمیدونم غیر چینی و چی بوده جریانش چی هست، فکر می‌کنم غلط این فرصت نمیشه من توضیح کامل بدم خدمتتون.
در یک برنامه به صورت مشروع در خدمت جناب آقای مهندس عباس علی زنده بودی، مدیر کل شیلات استان بوشهر خواهیم بود. آقای مهندس خیلی لطف کردین، به وقت خودتون در این موقع شب به برنامه روزنقه در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اختصاص دادید.
خواهش
می‌کنم، از خدمت شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. سری به اتاق فرمان بزنیم، در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم. آقای دکتر بهروز ابتهی، ریاست محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. آقای دکتر، اولا تشکر میکنم از قبول زحمتی که کردید، تشریف فرما شدید. واسه منتون عرض بکنم که آقای دکتر، یک سوال اول کوتاه بپرسم. این کشتی معروف در حقیقت پژوهش‌های اقیانوس شناسی ما در چه وضعیتی هست؟
بله، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید من چند دقیقه عقب برگردم و از صحبت‌های آقای مهندس زنده بودی
بله
موضوع رو ادامه بدم تا برسیم به موضوع.
بله، با ارتباط منطقی ایجاد.
بله، تشکر میکنم از همکار عزیز آقای مهندس زنده بودی، مطالب مهم و جامع و مانعی رو اظهار داشتن و به سمع شنوندگان رسوندن. مطالبی که مهندس گفتن خب مطالب مهمی بود در مورد مدیریت منابع زنده خلیج فارس
اصلا.
که هم مسائل زیست محیطی است و هم منابع شیلاتی. یه بحث دیگری در کنار منابع زنده هست به نام منابع غیر زنده دریا، یا بهره برداری از سواحل، بهره برداری دریا نبردی. اینها بخشی غیر زنده دریایی هستند که بشر ازشون استفاده میکنه. همه این بهره برداری ها و مدیریت روی اینها نیازمند یک دانشیه و نیازمند برداشت داده ها و رکورد های متعدد و بیشماریه که همه اینها در حوزه علم اقیانوس شناسی انجام میشن. کشتی که پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی در اختیار داره به نام کاوشگر خلیج فارس، در واقع وظیفش همین داده برداری و جمع‌آوری اطلاعات از محیط‌های دریاییه. کاوشگر خلیج فارس میتونیم بگیم که بزرگترین کشتی اقیانوس شناسی منطقه است، نه تنها کشورمون. ما در ایران تعدادی کشتی تحقیقاتی داریم متعلق به دستگاه‌های مختلف، از جمله مؤسسه تحقیقات شیلات یا سازمان نقشه برداری. اما بزرگترین کشتی از نظر ابعاد همین کاوشگر خلیج فارس که میتونه تحقیقات اقیانوس شناسی در حوزه های زمین شناسی، شیمی دریا، فیزیک دریا، زیست شناسی دریا، آلودگی و اکولوژی رو انجام بده.
بعد آی دکتر، سوالی که دارم اینه که این پژوهش‌ها یه جای منتشر میشه یا صرفاً توسط محققین امر مورد استفاده قرار میگیره؟
بله، این پژوهش‌ها
یعنی کاربرد عموم هم داره، یعنی مردم قابلیت دسترسی دارن، یا
این پژوهش‌ها به تدریج در قالب گزارش‌های تحقیقاتی و مقالات علمی منتشر میشن؟
بله،
به تدریج این کار صورت میگیره چون نیازمند تحلیل هستش و هر بخشی از داده‌هایی که برداشت میشه مسئول مشخصی داره که اون فرد که تخصص در اون زمینه داره این کار رو انجام میده.
احسن.
البته این داده ها کاملا میتونه به درد صنعت هم بخوره. صنایع مثل صنعت نفت، بهره برداری از منابع بستر دریا، پیش بینی وضعیت آینده خلیج فارس و دریای عمان، پیش بینی ذخایر شیلاتی.
احسن.
اینها و همه مسائل مهمی که در حوزه دریا صورت میگیره، در حال حاضر وجود داره یا ممکنه در آینده به وجود بیاد، رو میشه با این داده ها تا حدودی بهش رسید
انشالله به لطف شما و زحمات شما بزرگوارم. خب دوباره خسته نباشته عرض میکنم خدمت جوای دکتر بهروز ابتهایی که ما همراهی میکنن ریاست محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و همکاران ایشون که یکی از این بزرگواران در استودیو هستن، سرکار خانم دکتر پروین قفاریان، مدیر برنامه ملی تغییر اقلیم و رئیس پژوهشگاه علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. خانم دکتر، در خدمتتون بودیم، یه مقدار در رابطه با بحث اقلیم خلیج فارس صحبت کردیم، واقعا نکات خوبی مطرح شد. من یک سوال تخصصی بپرسم، حالا شاید این خیلی بحثش آبخیزداری باشه، ولی خب به هر حال حضرت علی هم محقق این حوزه هستین، آیا این اتفاقاتی که اکنون افتاد در عین ناباوری و عین غافلگیری و حتی نوسانات دمایی که روی میده، اینا اساسا قابل پیش بینی نیست یا نیازمند ابر کامپیوتر ابرایانه است، یا نه با مدل سازی آمارها اینا قابل پیشگیری، حال پیشگیری که نه قابل پیشبینی هست؟
این در واقع پدیده‌های حدی ما به اینها میگیم. پدیده‌های حدی که در هواشناسی اتفاق میفتن به صورت بلند مدت قابل پیشبینی به هیچ عنوان نیستن، به خاطر اینکه جو زمین بسیار پیچیده است و از قوانین فیزیکی و دینامیکی تبعیت میکنه. و واقعا نمیشه که زودتر از 2 هفته این پدیده ها، البته با توجه به مقیاسشون، هر چقدر مقیاس اون پدیده بزرگتر باشه راحتتر رو نقشه های هواشناسی آشکار میشه، و هر چقدر اون پدیده ریزتر باشه به سختی ما میتونیم اون رو نقشه ها پیدا بکنیم. این پدیده ها حداکثر 14 روز قبل امکان پیش بینیشون هست، ولی برای اینکه بتونیم پیش بینی دقیق تر بدیم، هر چقدر به وقوع پدیده نزدیک تر بشیم میتونیم بهتر پیش بینی بدیم. به خصوص تو فصلایی که فصل گذار هستن، مثل فصل بهار که داریم از سرما وارد گرما میشیم، سیستم ها در عرض 12 ساعت ممکنه کاملا الگوشون تغییر بکنه، مسیر حرکتشون تغییر بکنه. اینها باید مدام چک بشن، با استفاده از تصاویر ماهواره، رادارهای هواشناسی، ایستگاه‌های جو بالا و مدل‌سازی عددی وضع هوا. اگر ما بتونیم مدل‌هایی که الان داریم رو تدقیق بکنیم که نیازمند